اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت وانار بشروق وجهه كل شيء فنفذ نوره بحيث افنى المستنيع. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما ناموس الدهر امام العصر روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدمه الفدا. قال الصادق علیه السلام وجدت علم الناس كله في اربع، اولها ان تعرف ربك، والثانی ان تعرف ما صنع فيك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. هدیه به پیشگاه مقدس ولی دائره امکان قطب قبله عرفان امام عصر روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا صلوات بلندی خط کنید. نثار ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای کربلا سوم صلوات رو بلندتر خط کنید. برای شادی ارواح گذشتگان صلوات دیگری خط کنید. روایتی رو که در بدو سخن قرائت کردم در واقع در ادامه بحث شب گذشته ماست. بعد از جلسه یکی از عزیزان سؤالی رو مطرح کرد. سؤال او درباره این بود که آیا امام میتواند علم غیب داشته باشد یا خیر؟ آیا حسین ابن علی میدانست اگر کربلا برود کشته میشود یا خیر؟ آیا مسلم ابن عقیل را وقتی فرستاد به کوفه می دانست چه برنامه ای را کوفیان درباره اون حضرت پیاده می کنند یا خیر؟ این یه بحث پردامنه ایست که از زوایای گوناگون باید بررسی شود. این شخص در سؤالش می گفت که علم غیب مختص به خداست، چون از قرآن آیاتی را می آورد لا یعلم الغیب الا هو، فقط و فقط غیب را خدا می داند، خدا از عالم غیب با خبر است. دانش غیب مربوط به حیطه انسانی نیست. این ظاهر کلام است. اتفاقا در راستای این بحث بحث‌های بسیار زیادی در طول تاریخ شیعه و اهل سنت مطرح شده است. اگر بخوام به دامنه این بحث بپردازم، اوج این بحث در قبل از انقلاب با کتاب شهید جاوید معروف بود. در این راستا به اندازه وقتی که امشب دارم به گوشه ای از جواب این سخن می پردازم. اول روایتی را قرائت کردم، روایت را صاحب تحقق العقول از قول ابن شعبه بهرانی در کتاب شریف تحقق العقول آورده است. روایت مربوط به امام شیعیان رئیس مذهب شیعه استاذ الفقها امام صادق علیه السلام است. فقه حنفیه هر چه دارد از او دارد، فقه مالکیه هر چه دارد از او دارد، حنبلی ها هر چه دارند از او دارند، همه اهل سنت از او دارند، رئیس مذهب شیعه هم هست. روایت بسیار گرانقدری را در این کتاب تحقق العقول از قول امام صادق علیه السلام بیان شده. فرمود همه علوم بشری را در چهار علم می‌بینم. وقتی که نگاه بکنیم هر علمی که مربوط به دریا باشد، هر علمی که مربوط به قاره آسیا و آفریقا و آمریکا و اروپا باشد، هر علمی که مربوط به فضا و آسمانها و کهکشانها باشد، همه علوم دانشگاهی و علوم غیر دانشگاهی رو امام صادق علیه السلام در چهار بخش تقسیم می کند. یک، ان تعرف ربک، این است که بشر خدایت را بشناسی. شما هر چه دانش رو در دانشگاه‌های مختلف جستجو بکنید، در واقع اینها هدیه الهی است به بشر که بشر خدا را بشناسد. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما در آینده آیات خودمون رو، نشانهای خودمون رو در هستی که خلق کرده ایم نشان انسانها می دهیم تا برای انسانها معلوم شود که خدا حق است. آیه شریفه قرآن. هرچه دانش امروز دانشمندان می آموزند و هرچه اختراع می کنند، همه و همه نشانگر این است که جهان خالقی دارد. و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه روی زمین می‌یابید و می‌بینید همه اینها رو خدا برای شما انسان‌ها خلق کرده است. اما هدف این نیست صرفاً بخوانید، بیاموزید، اختراع کنید، کشف کنید، بلکه هدف این است و اصطنعتک لنفسی، تو را خلق کرده‌ام برای خودم. هر چه علم که شما نگاه بکنید، ان تعرف ربک، برای اینکه خدا رو بشناسی، علم خداشناسی در رأس علوم الهی است. همه علوم در خدمت بشر است و بالاترین و برترین علوم و دانشها شناخت نفس انسان است. انفع المعارف من عرف نفسه، بالاترین دانشها اون دانشی است که انسان خودش را بشناسد. پس بخش اول کلام مولا امام صادق علیه السلام این است که دانشمندان هرچ علم و علوم را تتبع و تفحص می کنند برای این است که به خدا نزدیک شوند. آقا سوال در این جهان امروزی بسیاری از افراد هستند، اینها به اصطلاح ما دانشمندند اما خدا را نشناختند، با خدا فاصله گرفتند. این چه جوابی برای سوال منظور میشه؟ جوابش این است، فرق است بین عالم و باسواد. عالم اون کسی است که دارای علمه، علم از مقوله نور است، خداوند در قلب بعضی از انسانها قرار میده. کسی که عالم شد منور است، عالم نورانی است. اما کسی که صرفا آموخت و نورانی نشد، این باسواد است. سواد از مقوله سیاهی است، اسود یعنی سیاه. انسانی که دانش را گرفت نورانی نشد، نتوانست به خدا برسد، نتوانست به مقام قرب برسد، با دانشش به جنگ خدا رفت، با دانشش از خدا دور شد، این انسان نمی شود گفت عالم است. عالم کسی است که در راه خدا قدم برداره. بسیاری از افراد ممکنه در یه رشته خاص علمی جلو برن، هر چی جلوتر میرن به عظمت خدا، به بزرگی خدا بیشتر اعتقاد پیدا میکنن و راسختر میشن. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. پس بنابراین صرفا نگیم دانشمند عالم است. بعضی از دانشمندان عالمند، بعضی از دانشمندان باسوادند، انبار اصطلاحاتند. اتفاقا بزرگترین خطری که دانشمند رو تهدید می کند تکبر است. تکبر مربوط به شیطان و ابلیس است. چون می دانید وقتی خداوند میخواست آدم رو خلق بکنه، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، گفت میخوام فردی رو به نام آدم خلق کنم. ملائکه گفتن ما که هستیم دائم داریم عبادت میکنیم، کسی را میخوای خلق کنی؟ خون ریزی کند در روی کره زمین، کربلا به راه بیندازد. فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. تنها کسی که از نظر مقام قرب اونقدر بالا اومده بود، از توی اجنه داخل ملائکه شده بود، به نام ابلیس، گفت که خلقتنی من نار، منو که از آتش خلق کردی، ها حالا این آدمی که خلق کردی، که این که از خاک من باید عبادت این آدم رو بکنم، سجده این آدم رو بکنم، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس بود که کبر ورزید. اگر عالمیت با وصف کبر بشه سواد میشه. عالم یعنی متواضع، عالم یعنی افتاده، عالم شامل دانشمندان همه علوم میشه. دو، ان تعرف ما صنع فیک، این که بدانی خداوند چه صنعتی را در وجود تو قرار داده است. همه کره زمین دارن تلاش میکنن این صنعت درونی تو به بهره برداری برسد. ابر و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه هستی در خدمت این سیستم وجودی توست. میگوید و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چنان صنعتی را در وجود تو ایجاد کرده است که همه پزشکان عالم مات و مبهوتن. این همه دانشگاه ایجاد شده در این رشته پزشکی، هنوز میگن این بدن به سیستمی که درش قرار گرفته شده ما به تمام دانشش نرسیدیم، درصدی از این دانش سیستم رو تونستیم آگاهی پیدا کنیم. علم در پزشکی به آخر نرسیده، هرچه جلوتر میرن میبینن مجهولات بیشتری جلوشونه. خدا فرموده است نگاه کن به این وجود خودت چه صنعتی در توست. در کنار این صنعت عظیم بدن انسان که اگر بخوان این چای شیرینی که شما خوردید داره در بدن تبدیل به صفراء تلخ میشه، بیارن توی کارخونه پیاده بکنن، ممکنه یه شهر بزرگ زیر کارخونه بره، کاری که این کبد کوچک شما داره انجام میده. بعد در کنار این ساختاری که در وجود ماست نیروهایی رو قرار داده که اون نیروها خارج از توان فهم پزشکی هستند. همه علمهای دنیا موضوع خودشون رو میشناسن. ریاضی میگه موضوعم عدده، عدد رو میشناسم. فیزیک میگه موضوعم حرکت زمان، زمان رو میشناسم، حرکت رو میشناسم. پزشکی میگه موضوع من بدنه، بدن رو میشناسم. هندسه میگه موضوع من اشکال است، اشکال رو میشناسم. منطق میگه موضوع من تصور و تصدیق، تصور و تصدیق را میشناسم. همه علوم میگن ما موضوع خودمون رو میشناسیم. تنها علمی که موضوع خودش رو نمیشناسد علم روانشناسیه. موضوع چیه؟ روح و روان. میشناسیش؟ نه، یه مقداری از آثارش رو میشناسم. دو، ان تعرف ما صنع فیک. امام صادق علیه السلام فرمود و ثالث ان تعرف ما اراد منک، همه علوم در خدمت تو برای این که تو مدینه فاضله کسب کنی، اما تو باید بدانی خدا از تو چه خواسته است، دستورات او را عمل کنی. چقدر از دستورات او اطاعت می کنی، چقدر پیرو دستورات الهی یعنی قرآن و اهل بیت هستیم. از نماز گرفته ای جوانها نماز، دخترها نماز، پسرها نماز. امام حسین در روز عاشورا، ظهر عاشورا، وسط میدان جنگ تیرها از همه طرف می آمد، ایستاد به نماز. نماز، روزه، خمس، حج، همه اون اصولی که اسلام برای تربیت یک انسان الهی مقرر کرده است. و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. چهارم این که بشناسی چه چیزی تو را از دینت دور می کند، یعنی از فرامین الهی باز می دارد. عواملی که تو را از مسیر معنویت خارج می کند چیست؟ بسیار زیاد است. از بد اخلاقی تو منزل گرفته تا اون برنامه‌ای که توی اینشورنس و مالیات و وام و اینها پیاده می‌کنیم، همه اون کلک‌های انسانی که در برنامه زندگی ما هست، اینها همه ما را از خدا دور می‌کنه. یک مسلمان، یک انسان با ایمان، بر او واجب است در هر جایی بود برای مقررات اونجا تا اون لحظه‌ای که به دینش و اساس دستورات الهی زیانی وارد نمی‌شود، از دستورات قانونی اون منطقه پیروی کند. این دستور همه مراجع تقلید است. این نیرنگ‌های مالیاتی و بانکی و بیمه‌ای و وسو کردن‌هایی که با کلک به یک ثروت رسیدن، اینا اصلاً در چارچوب اسلام حقیقی و اسلام ناب نمی‌گنجد. بدانیم چه چیزی ما را از دینمان دور می کند. خب این علوم، علوم بشری است، علوم انسانی است. امام صادق فرمود وجدت علم الناس، علوم مردم تو این چهار بخشه، اما در کنارش علمی است بالاتر از همه علوم، اونم علم غیب است. آیا بشر می تواند به علم غیب برسد؟ آیا بشر می تواند به مرحله‌ای برسد که بتواند پشت پرده هستی را بخواند؟ آیا بشر می تواند به جایگاهی برسد اون لوح محفوظ را بخواند؟ عده‌ای آمده اند می خوان علم امامت، علم رسالت رو از این راه دچار تشکیک کنند، در صورتی که ما به استناد خود قرآن اصلاً به روایات مراجعه نمی کنیم، اصلاً داخل تاریخ نمی ریم، اصلاً داخل حکایت ها نمی ریم، به استناد خود قرآن می گوییم بشر می تواند به یک جایی برسد که علم غیب پیدا کند. علم غیب ذاتاً مال خداست، اما از طرف خدا افاضه می شود به سوی بعضی از بندگان خود، یعنی بعضی از بندگان دارای مقامی میشن، دارای جایگاهی میشن، دارای شأنیتی میشن که میتوانند از غیب آگاهی پیدا کنند. یعنی وقتی به انسان میرسن همه اسرار انسان رو اطلاع دارن. قرآن کریم میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم، هر کاری که دارید انجام میدید، پیغمبر بگو بهشون هر کاری که دارید میکنید خدا داره میبینه، شما در محضر خدایید، همه عالم وجود در محضر خداست، خدا داره میبینه. من که فقط همین مسجد رو میبینم، افراد مسجد رو میبینم، ظاهر اعمادشون رو میبینم، اما خدا همه کره زمین و کرات آسمانی همه و همه رو داره میبینه. لا تأخذه سنة ولا نوم، تو این آیه الکرسی میخونیم نه چرتش میگیره نه خوابش میبره، همه چیز رو داره میبینه. آیا این دیدن مختص به خداست؟ نگیم در اول این فعل مضارع سین آمده اشاره به آینده است، سیر الله. این سین اگر بخواد برای آینده باشه، یعنی شما عملی الان انجام میدید آینده خدا میبینه، نه این سین در اصطلاح ادبا برای تأکیده، فقط خدا میبیند. دنباله آیه میگه و رسوله و رسوله، یعنی پیغمبر خدا هم داره میبینه. معنای آیه این نیست که پیغمبر خدا فقط همون روزو میبینه که بوده. هیچ مفسری نمیتواند ادعا کند از این آیه استفاده میکنیم بعد از خدا وقتی رسول مطرحه، رسول مال یه زمان خاصی میبینه. نه، چنین نیست، در همه ازمنه و امکنه داره پیغمبر رو میبینه، اعمال ما رو شاهده. کی میتواند پیامبر بیاد به شهادت بده نسبت به اعمال ما و ما رو شفاعت کنه؟ وقتی ببینه. قرآن میگه پیغمبرم داره میبینه، همه رو داره میبینه، همه جا رو داره میبینه. پس بنابراین پیامبر شخصی است که دارای علم غیبه. بعد قرآن میفرماید والمؤمنون، مؤمنون انسانهای با ایمان، اینها هم از غیب آگاهی دارند، اطلاع دارند. بابا شهید مطهری خودش نقل کرد، شب توی حجره نشسته بودم قرآن میخوندم، پامو دراز کردم، فردا رفتم سر درس، استاد گفت آشق مرتضا قرآن خوندن خوبه ولی پاتو دراز نکن. از این چیزا زیاد داریم. حاج جبلی خیاط تو این کتاب کیمیای محبت آقای ریشهری نوشته، من قبلا اون اوایل برای شما عرض کردم، در بارش نوشته که یه نفر اومد پیشش گفت حاج جبلی، گفت یه عارف بود، گفت بله، گفت پسرم داره میمیره به دادم برس. یه تأملی کرد گفت قصابی؟ گفت بله. گفت این گو گوساره رو جلوی مادرش سر بریدی؟ گفتم بله. گفت همین گاو نفرینت کرده. بابا اینا انسان‌های سطح پایینن. ما داریم درباره ائمه می‌خوایم صحبت کنیم. گفت آقا به دادم برس، یه کاری کن، یه چیزی با این گاو صحبتی. یه تأمل کرد، گفت گاو میگه نمیشه. ما از این چیزا فراوون داریم تو تاریخ. اون آقا شب توی خواب تو تفسیر قرآن که میرفت کلاس درس الحمدو داشتن براش استاد تفسیر میکرد، شب تو خواب یه بخشی از الحمدو خواب دید، بهش تفسیرشو گفتن. فردا رفت تو درس، استاد که میخواست بگه جلو جلو شو کرد گفتن. یه مرتبه استاد رو منبر بهش گفته بود اونی که تفسیر بسم الله رو یادت داد تا آخر حمدو یادم داد. مؤمنون می توانند از اسرار انسان آگاه باشند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یعنی شما می توانید تصور کنید این جلسه ما رو امام زمان علیه السلام نبینه؟ شما میتونید تصور کنید این جلسه رو ابی عبدالله الحسین نبینه، نزورات شما رو نبینه؟ والله قیامت که برپا میشه اونجا وقتی میان حساب و کتاب میکنن، بعد امثال ماها میگیم اومدیم، کاش بیشتر می اومدیم، بیشتر در این مسیر مایه می گذاشتیم و خرج می کردیم. همه اینها به ما بر می گرده. ادامه آیه می فرماید و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. علم ائمه علم حضوری است. این طوری نیست که حافظه اینها مسائلی توش انبار بشه، وقتی با یه موضوع مجهول برخورد میکنن از طریق فکر با سه حرکت توی ذهن مجهول رو از توی انبار ذهن بیرون بکشن و به ما عرضه کنن. نه، این نیست. علم اهل بیت علیهم السلام، علم پیامبر، علم حضوری است. یعنی با هر مجهولی برخورد میکنن مجهول براشون معلومه، با هر موضوعی برخورد میکنن موضوع براشون معلومه. تازه این یک آیه از آیات قرآنه، آیات زیادی است. در سوره جن آیه 27 فلا یظهر علی غیبه اهلا. کسی بر غیب خدا اطلاع پیدا نمی کند. آیه تموم شد. در ادامه آیه می فرماید که الا من ارتضا، الا اون شخصی که خدا او را بر می گزیند، به مقام بالا او را میرساند. من بیان میکنه، من رسولهی، من رسول، همانند رسولش. یعنی پیغمبر میتواند علم غیب داشته باشی، یعنی پیامبر میتواند به تمام هستی احاطه علمی داشته باشی، یعنی حضرت بقیت الله صلوات الله علیه می تواند به تمام هستی احاطه علمی داشته باشه، حتی اسرار درونی را هم بداند. از این آیه قرآن استفاده میشه. در جای دیگه قرآن می فرماید این پیغمبر از روی هوا و هوس حرف نمی زنه. ما ينطق عن الهوى، این هو الا وحی یوها. بعد در ادامش میگه علمه شدید القوا، یعنی اون بالاترین مرحله‌ای که انسان میتواند آگاهی داشته باشه و دانش داشته باشه، پیغمبر از اون بالاترین مرتبه برخورداره. همه ما معتقدیم انسان در دانش حد یقف نداره، میتونه بالاتر بره، بالاتر بره، میتونه انشتن بشه، حتی میتونه بالاتر از او هم بشه. این اعتقاد همه ما هاست. ما میگیم دانش جوریست که فرد این فضای وجودیش توسعه داره، خیلی بالا بره، چند صد کتاب بنویسه. اما خداوند و قرآن میگه که این پیامبر شما علمه شدید القوا، دیگه اون بالاترین مرحله بهش افاضه شده. بعد از پیامبر هم باز میتونیم از قرآن استفاده کنیم، ائمه علیهم السلام وارث این علمه. قرآن علوم غایب و غیب زیاد داره. خداوند خودش تو قرآن میگه و ما یعلم تأویله الا الله، این اسرار قرآن رو غیر از خدا کسی نمیداند. بعد میگه و راسخون فی العلم، این راسخون فی العلم کیانند، کجایند؟ در جای دیگه از قرآن میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این امام مبین همون لوح محفوظی است که در سینه اهل بیت به پیامبر قرار گرفته. همه علوم الهی همه در اون لوح محفوظه. این لوح محفوظ در سینه امامت قرار گرفته است. پس بنابراین ما خیلی از قرآن میتونیم استفاده کنیم که پیامبر و ائمه علیهم السلام علم ماکان دارن، علم مایکون دارن، علم ما هو کائن دارن. کیست میخواد در مقابل این استدلالهای قرآنی ایستادگی بکنه؟ کی میتواند در مقابل این منطق قرآن و این آیات بایسته؟ قرآن صریحاً میگه همه اون اخباری که پیامبر داره پرده های غیب کنار رفته، پیامبر آگاهه. سوره آل عمران آیه 44، یعنی پیامبر از غیب مطلع. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اینا هر چی شما داری میبینی پرده های غیب کنار رفته، تو داری دریافت میکنی. امام حسین علیه السلام کاملا میداند چه اتفاقی برای مسلم میفته، چه اتفاقی برای عباس، برای اون، برای جعفر میفته. باشد ادامه این بحث ان شاء الله توی اون بحثایی که در طول هفته ها بعد از محرم خواهیم داشت، من به طور مفصل در چند شب ابعاد این آیات رو از هم باز میکنم و برای شما توضیح میدم. کاملا آگاه بود، شب عاشورا هم اعلام کرد من فردا کشته میشم، هر کی میخواد بره بره. برای امر به معروف قیام کرده است، برای حفاظت از دین خدا قیام کرده است. پس بنابراین این ایام رو پاس بداریم، در مظلومیت اون امام عشق بریزیم و برای او عزاداری کنیم. یه روزی این عشقها به دردمون میخوره. این روح ناصرالدین شاه رو احضار کرده بودن، حرفای زدودی که از حرفاش این بوده دلم میخواد برگردم تو دنیا، برم تو مجلس حسین بنشینم، اونجا کسی درباره حسین به یه عشق بریزم تا شاید اون عشقها در این دنیا ناجی من میشی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم از این مجلس روح اموات ما رو شاد بفرما، گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز، اونهایی که التماس دعا داشتن. همین الان قبل از صحبت برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قهواری می‌فرمود که فردا شب دومین سالگرد بابای منه، یه دعایی بکنید. خدایا روح اموات همه گذشتگان به ویژه پدر ایشان رو از این مجلس شاد بفرما، مریضها رو شفا عنایت فرما. من در اینجا لازم خیر مقدم بگم خدمت عزیزمون مداح عزیز اهل بیت جناب آقای گرسویی که میبایست از شب اول ما در خدمتشون باشیم، ولی به علت گرفتاری بخت و تهران دیگه عصری رسیدن به واشنگتن. بهشون خیر مقدم میگیم و در این ایام از وجود ایشون بهره میگیریم و جناب آقای روحام نصراللهی هم با ایشون همکاری میکنن انشاءالله، و از فردا شب هم انشاءالله ما منبریمون هم میرسه و جناب آقای تاج لنگرودی از وجود ایشون هم بهره خواهید برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.